شش بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. حسن روحانی به سه کشور اروپایی در مورد نقض برجام هشدار داد. رئیس جمهوری فرانسه بر لزوم عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. و دونالد ترامپ جراحات سطحی 11 تن از نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد عراق را تایید کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در روز چهارشنبه دوم بهمن 1398. من بابک غفوری آذر هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان در مورد پایداری آنها به برجام هشدار داد و گفت اگر آنها تعهدی را زیر پا بگذارند مسئول تبعات آن هستند. آقای روحانی بدون اشاره به این تبعات گفت این سه کشور پس از خروج آمریکا از برجام 11 تعهد به ایران دادند و هیچ یک را اجرا نکردند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنرانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت بار دیگر تاکید کرد که ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. وی در این حال کاهش تعهدات برجامی ایران را مطابق مفاد این توافقنامه توصیف کرد و گفت اگر اروپا به تعهداتش عمل کند ایران نیز تعهداتش را انجام خواهد داد. سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه مکانیزم حل اختلاف در برجام را فعال کردند که با واکنش تند ایران روبرو شده است. در صورت حل نشدن اختلافات مربوط به توافق هسته‌ای احتمال دارد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بازگردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر بر لزوم عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. آقای مکرون که برای یک دیدار رسمی به اسرائیل رفته است در این حال گفت که فرانسه خواستار خودداری از هر گونه تنش نظامی در خاورمیانه است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از ملاقات او و امانوئل مکرون اعلام کرد که گفتگوها بر محور برنامه اتمی ایران و امنیت منطقه‌ای متمرکز بود. به گفته دفتر نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو از آقای مکرون خواسته است که فشار بر ایران به دلیل نقش آن کشور در منطقه را افزایش دهد. اسرائیل و شمار دیگری از کشورهای منطقه جمهوری اسلامی را به دخالت در دیگر کشورها و ایجاد تنش در خاورمیانه متهم می‌کنند، اما تهران این اتهام را رد می‌کند. قرار است رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری در داووس سوئیس جراحات سطحی 11 سرباز آمریکایی در پایگاه عین الاسد عراق را تایید کرد. آقای ترامپ گفت که شنیده است این سربازان سردرد و چند مشکل دیگر داشتند ولی هیچ کدام از آنها جدی نبود.
I heard that they had headaches and a couple of other things, but I would say and I can report it is not very serious.
سپاه پاسداران ایران 18 دی ماه در واکنش به کشتن قاسم سلیمانی از طرف نیروهای آمریکایی پایگاه عین الاسد در نزدیکی بغداد را هدف حملات موشکی قرار داد. یک هفته بعد از این حمله فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که 11 سرباز آن کشور در اثر این حمله تحت مداوا قرار گرفتند. ایران در نخستین ساعات حمله اعلام کرد که بیش از 80 سرباز آمریکایی کشته شدند، ادعایی که از طرف فرماندهی ارتش آمریکا و عراق تکذیب شد. در این حملات هیچ یک از نیروهای عراقی و کشورهای اروپایی حاضر در منطقه نیز کشته یا مجروح نشدند. و ده ها تن از سینماگران ایران در یک اقدام جمعی و همزمان جشنواره فجر را تحریم کردند. شماری از این هنرمندان بیانیه تک جمله‌ای را در صفحه های شخصی خود در اینستاگرام منتشر کردند که میگوید ما به جشنواره فجر نمی رویم. تا کنون 139 تن از سینماگرانی مانند تهمینه میلانی، جعفر پناهی، محمد رسولوف، محمد علی سجادی، حمید فرخ‌نژاد و مهوش شیخ الاسلامی به این حرکت اعتراضی پیوستند. این اقدام پس از آن رخ داد که عمل شخصی برخی سینماگران در تحریم جشنواره فجر در اعتراض به سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط سپاه با واکنش شدید برخی مقام‌ها و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مواجه شد. شورای نگهبان صلاحیت بخش بزرگی از کاندیداهای نمایندگی مجلس را رد کرده است. از این میان حدود 1/3 نمایندگانی که هم‌اکنون در مجلس نشستند صلاحیت خود را از نظر شورای نگهبان از دست دادند. جزئیات بیشتر درباره این موضوع را از مهرداد قاسم‌فر بشنوید.
یک ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی، رد صلاحیت گسترده کاندیداهای مجلس سایه‌اش را بر این انتخابات از هم اکنون گسترده است. از 247 نماینده فعلی ثبت نام کرده برای دور بعد 92 تن رد صلاحیت شدند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیشتر درباره دلایل این رد صلاحیت‌ها به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود:
از اون رقم 240 فکر می‌کنم 4 نفری هستن یا 47 نفری که ثبت نام کردن، ما حدود 90 نفر رو نتونستیم صلاحیتشون رو تایید بکنیم در این مرحله، که خب بیشترش عرض کردم جرم مالی و اقتصادی و سوء استفاده های مالی و اینها بوده که به خودشون هم اعلام شده است.
سخنانی که با واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس روبرو شد. آقای لاریجانی در پاسخ به این سخنان کدخدایی گفت: برخی گزارش‌ها درباره مسائل اقتصادی نمایندگان به هیچ وجه در حد و اندازه رد صلاحیت نبوده است. آقای لاریجانی در این حال به شورای نگهبان توصیه کرد که
در این بخش که کار داوری بر عهده آنان است، با دقت لازم به این امر توجه نمایند که حقوق افراد نادیده گرفته نشود.
این رد صلاحیت ها بلافاصله واکنش طیف‌های موسوم به اصلاح طلبان درون نظام را هم برانگیخت. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتگو با روزنامه ایران گفت: تقریبا بیش از 70 تن از اعضای حزب اعتماد ملی در سراسر کشور ثبت نام کرده بودند که همه آنها بر اساس بندهای 1، 2 و 3 ماده 28 که مربوط به عدم التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه است، رد صلاحیت شدند. آقای گرامی مقدم تاکید می‌کند که با اغماز می‌توانیم بگوییم که 21 چهره اصلاح طلب در سراسر کشور تایید شدند و نتیجه می‌گیرد که اصلاح طلبان امکان ارائه لیست یا حضور تشکیلاتی در انتخابات را از دست دادند. این دست انتقادات البته از سوی عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان رد شده است.
شورای نگهبان، هیئت‌های مرکزی با خطکش سیاسی نسبت به افراد اظهار نظر نکردند. ما هم واقعا نمیدونیم چه وضعیت سیاسی و چه گروهی افراد بیشتری رو دارن در انتخابات یا کمتر دارن. اصلا نگاه‌های سیاسی مطرح نبوده. ما آنچه که برای اون ملاک بوده مواد قانونی بوده و مستندات پرونده.
با این حال روزنامه ایران وابسته به دولت از قول سخنگوی حزب اعتماد ملی می نویسد: وقتی از 16,000 ثبت نام کننده 5,000 تن تایید می شوند که اکثریت قریب به اتفاقشان به یک جریان سیاسی منتسبند، چه فضایی برای رقابت و مشارکت باقی می ماند؟ اما فارغ از این فضای درون شورای نگهبان و مجلس و گروه‌های درون نظام، پرسش اینجاست که در شرایط کنونی نظام جمهوری اسلامی دستاورد نمایندگانی که رد صلاحیت شدند چه بود که اگر نمی‌شدند قادر به تأثیرگذاری بر شرایط می‌بودند؟ قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین دو دوره مجلس شورای اسلامی، ساکن تهران:
من بخوام اول بگم که خود مجلس خیلی کاری نیست از اساس. حالا شما فرض کنید همش مجلس اصلاح طلب بشه، مثل مجلس ششم. مجلس ششم اکثریت قریب به اتفاقش اصلاح طلب بود. چیکار کردن؟ حتی نتونستن یک لایحه قانون مطبوعات رو در کمیسیون به تصویب برسونن. آقای خامنه‌ای و حکومتی داد اینا از دستور کار هم حتی خارج شدن. و اگر شما فرض بکنید کل مجلس 290 نفر چه اصلاح طلب باشه، با دانش کار نمیتونه بکنه. ببینید در همین بحران اخیر راجع به بنزین، مجلسی ها تا جرأت نکردن یه طرح مطرح کنن برای تعدیل قیمت. بعضیاشون تهدید کرده بودن که استعفا میدن، حتی جرأت نکردن استعفا هم بدن.
روز سه‌شنبه اما عباس علی کدخدایی بار دیگر در صدا و سیما حاضر شد و سعی کرد بخشای دیگری از دلایل رد صلاحیت نمایندگان فعلی را توضیح دهد. دخالت در امور اجرایی با تهدید نسبت به تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان استان، لابی کردن و کارچاق کنی در حوزه اقتصادی با شرکت‌ها و نهادهای مختلف، رانتخاری و سوء استفاده از موقعیت نمایندگی و خرید چند هکتار از اراضی مرغوب به عنوان مناطق آزاد و ویژه و گردشگری، خرید و فروش آرا، ارتباط نامتعارف مالی با برخی از پیمانکاران، پولشویی، فساد مالی و ارتباطات نامتعارف اخلاقی از این جمله‌اند. انتخابات مجلس قرار است دوم اسفند 1398 برگزار شود.
پس از شنیدن این گزارش سیاسی میریم به حوزه ورزش، جایی که ورزش ایران در روزهای اخیر با حاشیه تازه‌ای درباره میزبانی تیم‌های ایرانی حاضر در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا روبروست و وضعیت حضور 4 تیم ایرانی نامشخصه. در آخرین مورد کنفدراسیون فوتبال آسیا بر میزبانی امارات تاکید کرده است. برای بررسی این موضوع با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی از وین همراه هستیم تا درباره این موضوع صحبت کنیم. آقای یونسیپور، آخرین موضوع مرتبط با این موضوع درباره این اتفاق همون اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا است و پس از اون هم اعلام شد که نمایندگانی از فوتبال ایران میخوان برن به کنفدراسیون فوتبال آسیا مذاکره کنن. الان مشخصه که اصلا این افراد قراره که با چه شخصی دیدار بکنن و آیا این دیدار ممکنه که تغییری در تصمیمات کنفدراسیون فوتبال آسیا ایجاد بکنه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. اون چیزی که به نظر میرسه نه، قرار نیستش که اتفاق خاصی رقم بخوره و بیشتر یه تلاش نهایی هستش و شاید هم یک شوی پایانی. شما سوال کردین که قرار است با چه مقاماتی دیدار بکنن. این قرار ملاقات در حقیقت 4 نماینده باشگاهی فوتبال ایران هستن، تیم‌های شهرخودرو، استقلال، پرسپولیس و سپاهان، به همراه نماینده سفارت ایران در مالزی و نماینده حقوقی وزارت خارجه ایران. قرار هست با دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار بکنن. ببینید، من یه توضیحی فقط بدم که امروز به تاریخ میلادی 22 ژانویه است. این قراره که فردا جلسه باشه 23 ژانویه. کنفدراسیون فوتبال آسیا در آخرین رأی خودش بعد از اینکه دو بار تاریخ بازی‌های حذفی مرحله پلی‌آف که باید بین تیم‌های استقلال و شهرخودرو با حریفان بحرینی و کویتی خودشون دیدار بکنن رو تغییر داد به 25 ژانویه رسید و در حقیقت بعید به نظر میرسه که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای سومین بار رأی و تاریخ خودش رو بشکنه و مثلا از باشگاه‌های کویتی و بحرینی که قطعاً دیگه فردا به امارات رسیدن بخواد که از کشور امارات خارج بشن، برگردن تا تاریخ جدیدی رو معرفی بکنه.
الان عنوان شده که با دبیر کنفدراسیون فوتبال آسیا هم قرار دیدار بکنه. آیا اصلا دبیر میتونه تصمیم کمیته اجرایی رو تغییر بده؟
ببینید، یک مشکل بسیار بزرگی که هستش اینه که متاسفانه با وجود اینکه وزارت خارجه ایران آقای عراقچی، آقای ظریف طی این روزها اظهار نظرهای بسیار خطرناکی داشتن و ادعا کردن که این رأی سیاسی فیفا است، در حالی که فیفا تا روز دوشنبه اصلا در جریان این اتفاقات نبوده، چون به کنفدراسیون‌های قاره‌ای خودش اختیار تام میده که در این زمینه‌ها تصمیم گیری بکنن. این مسئله میتونه واسه ما دردسرساز باشه واسه مدیریت ورزش و فوتبال ما. در عین حال باید به صحبت‌های آقای خلیل زاده مدیر عامل باشگاه استقلال من اشاره بکنم که گفته بودن که باعث حقارت کنفدراسیون فوتبال آسیا است که یک کامبوجی رئیس کمیته مسابقات AFC شده. این در حقیقت یک صحبت نجات پرستانه است که آخرین مرتبه فکر کنم ما در هولوکاست چه این صحبتایی رو داشتیم. قرار هست با دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار بکنه. اولا که ایشون کامبوجی نیست، ویتنامی، پزشک متخصص، یکی از بهترین و حاضرترین مدیران AFC هستش و خب دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا احتمالاً به اینها خواهد گفت که اگر شما قراره که به مدیران ما چه این توهین‌های نجات پرستانه‌ای بکنین، اصلا چرا دیگه قراره با ما صحبت بکنین؟ شاید بهتره که اصلا مدیران ما چه در وزارت خارجه آقای ظریف آقای عراقچی و چه مدیران باشگاهی ما آقای انصاری فر و آقای خلیل زاده فعلا هیچ صحبتی نکنن و برن تلاش‌های پایانی خودشون که بیشتر شبیه یک نمایش هست و انجام بدن و برگردن.
و پیشبینیتون چیه از این که در صورتی که نخوان موضع کنفدراسیون فوتبال آسیا رو بپذیرن، اونطور که بارها هم داره تاکید میشه، آیا اون صحبت‌های مربوط به محرومیت جدی میتونه باشه و ممکنه که دامنه تیم ملی فوتبال ایران رو هم بگیره؟ اگه بتونه در یک دقیقه پاسخ بدین خیلی عالی میشه.
بحرین ادعا کرده که حاضر نیست به ایران سفر بکنه به خاطر امنیت پروازها. این ممکنه که این اتفاق برای تیم ملی ایران بیفته، اما اگر باشگاه‌های ما بیرون بیان از لیگ قهرمانان آسیا، تبعات بسیار سنگینی در انتظار فوتبال ملی و باشگاهی ماست. از جریمه نقدی از 20,000 دلار آمریکا، محرومیت 2 ساله حداقلی تا 10 ساله که از سوی کنفدراسیون آسیا اعمال میشه و همینطور مقابله به مثل احتمالی کنفدراسیون و فدراسیون جهانی فوتبال با کشوری که در همه زمین‌ها از ورود زنان به ورزشگاه، فساد مالی در فدراسیون فوتبال قرار گرفتن مقابل کنفدراسیون فوتبال، شکایت‌های متعدد از سوی مربیان و بازیکنان خارجی در فوتبال ایران، پرونده‌های سنگینی داره و پرونده خودش رو سنگین‌تر خواهد.
ممنون با پیام یونیسیپور خبرنگار ورزشی همراه بودیم برای بررسی آخرین تحولات پیرامون میزبانی باشگاه‌های ایرانی در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا. کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها مجله شامگاهی رادیو فردا است، تا حدود 45 دقیقه دیگر پخش میشه که مرور مفصل‌تری است بر تحولات امروز ایران و جهان. تا آن موقع دعوت میکنم ادامه برنامه ایستگاه فردا رو بشنوید.